خانج تفسیر قرآن جلسه 11 هم چهارشنبه 14 دی 1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در تفسیر سوره حمد متمرکز بودیم در تفسیر بسم الله. در این یکی دو هفته اخیر رو کلمه اسم معطل شدیم و علی رغم خواستمون که دوست داشتیم زودتر تمام بشه ولی ما رو متوقف کرد. اشکالم نداره، چون بحث یه بحثیه که چجور بگم، از ابهامات، از مبهمات تفسیره، تفسیر اسم بسم الله، و چون اختصاص به سوره حمد هم نداره، حتی به بسمله هم نداره، از این جهت یک قراری پیدا کنیم خوبه. مطالبی نقد شد، اقوالی اشاره شد، ولی نظر تحقیق، نظر کلاس ماند. نمیدونم شما فضلا چه کردید، هفته گذشتم که تعطیل بود، فاصله شده، چی بگیم به نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم بگیم زائده و مراد بالله الرحمن الرحیمه، بگیم زائد نیست ولی مراد خود خداست، اسم عین مسماست، یا چیز دیگه بگیم، حالا نقطه چین بذارید. یه چیزی به فکر من رسید، اگر شما بپسندید، ما اول یه سری به خود قرآن بزنیم، یعنی اینم خودش روشیه در تفسیر، استعمالات این کلمه شریف رو در خود قرآن وارسی کنیم. ما روایاتی که دیدیم یادتون باشه، از امام رضا علیه السلام، از امام صادق علیه السلام دیدیم، حالا قرآن هم ببینیم. در قرآن خب کلمه اسم یا اسما زیاد اومده، یه مقدارش که به ما مربوطه. گاهی اسم آمده و منظور همون که ما تو فارسی هم میگیم اسم، اسم فلانی چیه؟ شیخ انصاری. اسم این کتاب چیه؟ جواهر الکلام. همین اسم از جنس لفظ و غیر مسما هم هست. اضافهش هم به مسما اضافه لامیه است. این دقت‌های ادبی رو داشته باشید. وقتی میگیم اسم زیدن، اسم فلانن، مسموک، مسموک اسم تو چیه؟ این اسموک اضافه اسم به مسما که کاف باشه اضافه لامی است. اتفاقا در قرآن به این معنا متعدد اومده. فکلوا اذکروا اسم الله علی، فکلوا مما امسکنا. حالا آیه متعدد سوره مائده 118 انعام، 119 انعام، 121 انعام. خب میدانید اینا منظور خود همین نام خدا بردن در هنگام ذبح حیوان. وقتی میگه اذکروا اسم الله علی، موقع قربانی، موقع ذبح، نام خدا را ببرید، همین نام خدا. تو رساله ها می نویسن، حالا گاهی بالای منبر میگن باید موقع ذبح حیوان بسم الله گفت، همون یعنی بسم الله الرحمن، نه، نام خدا رو باید برد، نام خدا رو باید برد، نام خدا رو باید برد. خب این یک رقم، یه استعمال. بعضی وقتا در قرآن اسم به معنای همین معنا که گفتیم نیومده. حالا نمیگم به چه معنا اومده ها، اونو عجله نکنید، ولی میدانیم که مراد اسم نیست. مثلا وقتی گفته میشه فسبح بسم ربک العظیم، یه وقت میگه سبح یسبح لله مثلا، یه دفعه گفته میشه فسبح بسم ربک العظیم، یا تبارک، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. اینو ما خیلی قبول نداریم که یعنی تبارک همین کلمه مثلا الله یا کلمه الرحمن. عرض کردم حالا چیه، صبر کنید، اتفاقا درس امروزمونه. یه استعمال سومی هم داره در قرآن، گویا به پدیده ها گفته میشه، به افراد. سوره بقره اگه تو ذهنتون باشه 31 بقره، علم آدم الاسماء کلها، درست؟ علم آدم الاسماء ثم عرضهم علی الملائکه. اگر این هم برگرده به اسماء، نمیتونه این اسم نمیدونم شجر و ما و جبل و اینها باشه. عرضهم داره ضمیر جمع مذکر میاد، اونجا بود میگفت ثم عرضها، بعدش تازه ادامش میاد میگه انبئونی به اسماء هؤلاء. حالا اونجا مثلا بگیم اسماء، مثلا مراد همین اسمه. گویا آقایون به اشخاصی، به پدیده های اطلاق اسم شده. من بعید نمیدونم آقایان اون آیه سوره 8 هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا، له الاسماء الحسنا. خب این چه تناسبی داره با الخالق البار المصور؟ بله، این خداوند خالق بارع مصور، بعد اسمای قشنگ داره، اسمای خوشگل داره. اسمای نیکو داره. اینکه قرآن اینجور معنا نکنیم، این له الاسماء الحسنا یعنی خلقها، مخلوقات، خلقهای، حالا من فرصت نکردم، یعنی الان به ذهنم اومد که یک کسی تفاسیر روایی رو ببینه، یه دفعه میبینه ائمه فرمودن اسماء الحسنا ما هستیم. حالا اینو باید یه نگاه بشه. میگم من اصلا غفلت کردم، شایدم فرصت چیز میشد نگاه میکردم. تو تفاسیر روایی اگر باشه جالبه، این وقت ارتباط برقرار میشه با خالق، با مصور، با بارئ. خالق، بارئ، مصور، خب یه همچون موجودی باید بگن لهول چی؟ لهول مثلا خلائق عجیب و غریب. او خالق جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، خالق ائمه، خالق انبیاء اولوالعزم. لهول اسماء الحسنا. و الا اگر نام پروردگار نیک، برای خدا نامهای نیکوست، بعد نامم به همون معنی اول بگیریم، این ارتباط برقرار نمیشه. اون چیزی که ما همیشه دنبالش هستیم تو آیات که ارتباط آیات، گاهی مثال هم میزنیم، مثل آش سبزی شیراز باید باشه، همه اجزایش به هم لصیق باشه، اینجور میطلبه. خب اگر اهل خلاصه باشید و عنوان دادن، ما تا اینجا چیکار کردیم؟ ببخشید و الان عرض میکنم، بله حسن معذرتون، تا اینجا ما یه مطلب گفتیم. اگر هم میخواد اس بذارید، رصد کاربست های اس در قرآن، رصد کاربست های اس در قرآن، و از حرفای من متوجه شدید که حداقل سه تا کاربست داره. اسم به معنای همین لغوی، اسم به معنای همین اسم، همین که ما میگیم اسم فلانی، اسم فلان کتاب، اسم به غیر این که گفتم عجله نکنه چون این توضیح داره، سه اسم به اشیا، پدیده ها. حالا این اشیا و پدیده ها امام باشه، پیغمبر باشه، فرشته باشه، یا حتی مثلا یه خلق عظیم جهان باشه، خلق عظیم جهان باشه. له الاسماء الحسنا مثلا یعنی مثلا یه نظم حسنای شگفت انگیز. این اولین مطلب ما، اولین مطلب ما. من الان حرص میخورم که یه فرصتی ای کاش بود همینو آدم یه موضوع تحقیق میکرد، رصد کاربست های این کلمه در قرآن، و یه مثلا مقاله چند صفحه‌ای، تحقیق چند صفحه‌ای ارائه میداد. چقدر بعضیا بسیط فکر میکنن، میگه آقا بعد از این همه تفسیر که نوشتن دیگه لازمه کسی رو تفسیر کار بکنه؟ خب اگر بعضی کارا باشه خیر، واقعا تکرار کنه همون چاپ شده ها رو، تون تون چاپ شده ها رو میده به تایپیست، مجددن تایپ مجدد میشه، حالا یه کمکی عقب و جلو میشه، میشه مثلا. خب بله اینجور نه، ولی هر جا دست بذاری جای کار داره، از جمله همین که مطمئنم باشید کسی کار نکرده، این وجود داره. آقا شما چی داشتید؟ بلندتر اگه بفرمایید خیلی ممنون میشم.
زید آیه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها من سوره اعراف. این روایت امام صادق علیه السلام اومده که قال نحن ولله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفته.
بله نحن ولله الاسماء الحسنا. من عرض کردم یه تحقیق بشه که دیارشون از علامه پیدا کردن، علامه بله نحن والله الاسماء الحسنا، من باورم نمیشد به این خوشگلی و روانی پیدا بشه. پس معلومه این الاسما همون استعمال سومه، اشخاص. مطمئن چون منحصر به اشخاصش نمیخوام بکنم، میگم پدیده ها، اشخاص. بسیار خوب آقایون، برگردیم به بحثمون. بسم الله الرحمن الرحیم، این اسم چیه؟ آقایون من اون چه که حالا نظرم رسیده عرض میکنم، شما هم تأمل کنید ببینید. گاهی وقتا انسان بسم الله میگه به قصد تبرک، تیمون، یا بسم الله میگه چون میخواد گوسفند بکشه، قربانی کنه، شتر نهر کنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خب این اسم چیه؟ به چه معناست؟ خب شکی نیست که این همون اسم، همین که میگیم اسم تو چیه، اسم کتاب چیه دیگه، تمام لوازمش هم بار کنید. در این صورت اسم غیر مسماست، چون شما میخواید تبرک به نام الله بجویید دیگه، اضافه هم اضافه لامیه است، از سنخ لفظم هست. گاهی فلاسفه میگن از سنخ کیف مسموع. این یه رقم. حالا اگر بسم الله در سوره ها، خداوند داره در واقع به قصد از طرف ما میفرماید که یاد بده به ما که هر کار میکنیم بسم الله بگیم، یاد نام خدا رو ببریم. چطور نام خدا رو میبریم؟ قربانی میکنیم، نام خدا رو میبریم غذا میخوریم، نام خدا رو میبریم مطالعه میکنیم. خب این اسم به این معناست، اشکالم نداره. اگر بسم الله قرآن رو هم اینطور بگیرید همینو بگید. اما اگر گفتیم فقط برای تبرک نیست، اصلا یادتون باشه ما در بسم الله قرآن مخالف بودیم برای تبرک، چون میگفتیم بسم الله از قول خداست، خداوند که نمیخواد بگه من اتبرکو به کلمه الله. لذا یادتون باشه ما بارو سببیه گرفتیم، در حالی که اگر با تبرک باشه الساقه، ولی ما سببیه گرفتیم. حالا یا میگفتیم به فعل بعد متعلقه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا به افعال عموم. افعال عموم چون اگر متعلق به فعل خاص نباشه جار و مجرور، میدونید که به افعال عموم. خب اگه اینو گفتیم، پس دست منو نگاه کنید، صورت دوم اینه که برای تبرک نگیریم یا برای خصوص تبرک نگیریم، با رو هم سببیه بگیریم و متعلق به ما بعد یا متعلق به فعل مقدر، وصف مقدر بگیریم. اگر اینجور باشه دیگه نمیتونیم بگیم اسم مراد لفظه. اینجا اون چه که به نظر میاد، البته این به نظر اومدن بعد از ساعتها فکر و تأمل و دیدن روایات و اینهاست. ببینید اسم رو به معنای تجلی و ظهور خدا، مگر خداوند ظهور نداره؟ مگر خداوند تجلی نداره؟ مگر خداوند علت نیست؟ یادتون باشه ما میگفتیم هم تجلی درسته هم ظهور درسته، هم علت و معلول درسته. بی خودم عصبانی نشیم الکی الکی، چون بعضیا عصبانی میشم مثلا علت و معلول میگی، نه تو نصوص هم اومده. خب ببینید، اگر این طور شد قهرن اسم میشه همون ظهور و تجلی سببیت خداوند. یه بار دیگه بگم، ظهور و تجلی و سببیت خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به تجلی و ظهور خداوند رحمان الرحیم. معنای تجلی، ظهور، یا به عبارت دیگه ببینید، خداوند یه دفعه ذاتش نگاه میشه بدون تجلی، مثلا میشه الله. یه دفعه نه، تجلی خداوند نگاه میشه، میشه اسم الله. حتما میگید به چه مناسبت بهش میگن اسم؟ به چه مناسبت میگن اسم؟ آقایون مگه اسم چیه؟ اسم مگه علامت نیست که دال بر یک مدلوله؟ اینه دیگه. شما اگر بخواد مثلا از یه چیزی یاد کنید، یا میرید خودشو میارید یا اسمو میارید. یه دفعه میگید که من رفتم امروز اینو تو بازار خریدم، این خودکارو دست میگیرید میگید رفتم بازار اینو خریدم. اما یه دفعه میگید رفتم بازار خودکار خریدم، اسم دیگه که از علم به او، علم به مسما حاصل میشه. خب ما از تجلی خداوند، از ظهور خداوند به خداوند میرسیم. لذا میشه بسم الله، اسم الله. اگه دقت کنید، اونی که من جرأت به میده این حرفو بزنم، فرمایش امام رضا هست. الان 3-4 هفته گذشته، ولی نباید یادتون رفته باشه. امام فرمودن اسم صفتون لموصوف، و اصرار داشتن بگن اسم خود مسما نیست، همونطور که صفت عین موصوف نیست. اگر فضلا این توجه رو شما بکنید، اگر این توجه رو بکنید، اولا اسم میشه غیر مسما، یعنی اسم غیر الله. اسم الله هم باز مثل قبلی میشه اضافه، اضافه لامیه، با روایات هم مناسبه. بسم الله الرحمن الرحیم، به ظهور و تجلی خداوند رحمان الرحیم. اگه دقت کنید، من دارم بیشتر معنای اسم مصدری میکنم، اسم رو، ظهور، تجلی. البته اینجا ممکنه بگیم مراد خود ذات خداوند، منتها در مرحله تجلی، در مرحله ظهور، در مرحله اسمیت. منتها خب این یه مقدار اضافهش باز به الله ما رو با مشکل مواجه میکنه، اصرارم نداریم. لذا من تو این مقاله‌ای که گاهی یاد کردم، چون میخوام عین عبارت ثبت بشه، ببینید اینجور نوشتم، من نوشتم که اگر انگیزه ذکر این ترکیب، یعنی بسم الله رو، غیر از تبرک فرض کردیم، یا تبرک و غیر تبرک، خلاصه غیر تبرک اگه اضافه کردیم، با رو هم برای بیان سببیت گرفتیم، اینا بحثاش گذشته ها، چه با فرض نظام علی و معلولی و چه با فرض نظام تجلی و ظهور، می توان گفت اسم همان تجلی، ظهور و سببیت حق تعالی است. این گفته در مورد اسم، بله بعد اینم بخونم، نوشتم از اونجا که بشر بلکه هر موجود مدرکی از سببیت و تجلی حقه و میتواند به حق برسد، بر این تجلی اطلاق اسم شده است، چرا که اسم نشانه است و نشانه چیزی است که از علم به آن میتوان به چیز دیگر علم پیدا کرد. بعد نوشتم این گفته علاوه بر این که با ظاهر بسم الله، ببینید ظاهر اسم الله اینه که اسم غیر اللهه، ظاهر اسم الله اینه که اضافه اضافه لامیه است، دو چیزه، منتها دو چیزی که از هم جدا نیستن. این هم حواستون باشه، ما نباید اسم رو جدا کنیم از الله، نباید هم یکی کنیم. در عین این که ارتباط بین اینا برقرار میکنیم، باید مغایرت هم دیده بشه، عینیت هم حواسمون باشه نیفتیم، چون امام صادق فرمودن اسم غیر مسماست تو اون حدیث دو سه هفته قبل. آقا اینجور بگیم با اون صفتون لموصوفم جمع میشه. ببخشید دیگه من اینجا حالا خیلی مفصل نوشتم، اگه خواستید این مقاله رو دیگه روز آخر عمرشه ببینید، با اون فرمایش امام صادقم کاملا جوره. یه چیزی هم که من احساس میکنم در روایات تاکید ائمه است بر غیریت اسم با مسما. معلومه که در دوران ائمه مسئله عینیت مطرح بوده و اینا میخواستن مبارزه کنند. خب هازا تمام الکلام راجع به اسم و آنچه که به ذهن ما رسید. اگر اینو بگیم من یادم نره حسن معذر شما، اون فسبح بسم ربک العظیم، بله فسبح بسم ربک العظیم، یه بار میگه سبح الله، مثلا سبح بالله، یه دفعه میگه بسم ربک العظیم، اون رو که معنای دوم بود کار بسته دوم به همین معنا بگیریم، بگیم یه دفعه انسان خود خدا رو تسبیح میکنه، یه دفعه به تجلی و ظهور الهی میخواد تسبیحش رو مرتبط بکنه. جاهایی که میگه فسبح بسم ربک العظیم به این معنا بگیریم. بله یا تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، تبارک اسم ربک، ترجمه ها رو نگاه کنید، میگه مبارک است نام خدا پروردگار جهانیان، مبارک است نام خدا، نه به همین معنای تجلی و ظهور. البته اونجور موارد شاید بشه به همون پدیده ها هم ارتباط داد، فسبح بسم ربک العظیم، اون پدیده ها که امام فرمودن والله ما هستیم، ارتباط برقرار بشه. من دیگه بیشتر از این آقایون نمیفهمم، یعنی فکر میکنم معطلم بشیم و چی نداشته باشه. آقا شما چی داشتید؟ فقط بلندتر آقا. اشکال نداره چون خلقه، بله خلقه اضافه اشراقی است. خب بله قرار شد که اینا رو ما قسیم هم نگیریم، مگر تجلی و ظهور منافات با علیت داره، بله؟ یا علیت مگر نمیتونه در قالب تجلی باشه؟ بله اگر آمدیم گفتیم علت و معلول یعنی جدایی معلول از علت. مثل این ساختمون که بنا ساخته علتش هم بوده الان هم نیست. اونایی که مخالفت میکنن همینه و این رگ گردنشون سرخ میشه، میگن نگید علت و معلول، چون علت و معلول یه نوع استقلال برای معلوله. اما اونی که میخواد جواب بده میگه که معلول یعنی در هر آن وابسته به علته، حدوثاً و بقاءاً، اصلا مسئله جدایی نیست. و قهرن آشتی میکنه اینا. اگر یادتون باشه ما در هفته های گذشته، اصلا یه هفته شاید هم دو هفته یادم نیست، مقصد همین بس که ما چه تعبیر بکنیم و در مقابل تعبیر مخالفت برخی ها گفتیم امام صادق دارن. حالا البته روایات ممکنه سندش بررسی بخواد، ولی اشکال نه اینا قسیم هم نیستن. آقا بله، مثلا اضافه معقولیه بگیریم بعد جدایی بگیریم که از اشراق خبری نباشه، خب اینا جدا میشه. من فقط میدونی دنبال چی هستم که چون صدا ضبط میشه و حالا بعدن هم دیگران گوش میکنن، اینه که ما اسم رو به خود ظهور بگیریم، به تجلی بگیریم، نه به ظاهر شده، نه به مظهر. معلومه چی میگم؟ یه دفعه میگیم اسم الله تجلی خدا، ظهور خداوند، معنای اسم مصدری. اگر اسم الله رو یعنی خود خدا منتها به وصف تجلی، اما خود خدا، خود خدا به وصف تجلی، خود خداوند به وصف ظهور، اینم یه چیزه. من تا عرض میکنم این دیگه بعد اضافه به الله بشه نیاز به معونه داره و باید خلاصه یه سوبسیدی داد. بگذرم، بذارید زمینه بحث رو برای هفته آینده جور کنم. بسم الله، چه با سرعت هم داریم پیش میریم. جلسه چندمیم آقای مباشری؟ یازدهمیم. حالا تازه از اسم مثلا فارغ شدیم. من میخواستم بقیهش رو ول کنم دیگه، بگم دوستان مطالعه کنن. اما راجع به الله هم نکاتی هست عرض کنم، نه که راجع به الرحمن الرحیم نیستا، تا ببینیم حالا یه دفعه پشیمان شیم همون رو هم بحث کنیم. به نظر شما الان فضلایی که نشستید، هم فاضل انشاءالله اهل بحث، الله چیه؟ از ایام طلبگی به ما چی میگفتن؟ من یادم، من اولین بار در حاشیه ملا عبدالله خواندم، سالهای 55 اینا بود ما حاشیه ملا عبدالله رو میخوندیم. اونجا آشنا شدم با این کلمه الله. بعدش هم که دیگه به خاطر سلسبیل مفصل این کلمه رو ما دنبال کردیم و این مقاله که مال سال 72 هست، 81 کار میکردم، 80-81 رو کلمه الله. ببینید اونی که مشهوره الان از دارالشفا برید بیرون بپرسید، تقریبا همه فضلا میگن که علمون لذات المستجمع لجمیع صفات الجلال والجمال. الله علمه، علمه، با اینکه الف و لام داره. نمیدونم چقدر ادبیات رو مسلطید، انشالله هستید. الف و لام داره، محلا به علم، نمیگن علم، ولی در الله گفتن علمون دال بر ذات. کدام ذات؟ ذات مستجمع همه صفات جمال و جلال، صفات کمال جمال و جلال یعنی نداشتن صفات نقص، جمال و جلال. اگر اینطور باشه آقایون، در واقع معناش اینه که مثلا یه نفر میشینه یه تسبیح دست میگیره، بله، اون هزار تا اسمی که تو دعای جوشنه میاره، هزار تا اسمی که تو دعای جوشنه، یه نفرم یه بار میگه یا الله مثلا، یا الله نمایندگی میکنه از همه اون صفات. خدا رحمت کنه، یک مرحوم آقای اشراقی بود، یه موقع منبر بود منزل آیت الله گلپایگانی، منم نشسته بودم، حالا داشت به چه مناسبت گفت من تاکسی سوار شدم بیام برای منبر، یکی از این پیرمردای قومی یه تکان داد، گفت آخ سرم، سرش درد میکرد، یه دو سه قدم اومدیم جلوتر، گفت این بازوام آخ، گفت یه چند قدم اومدیم جلوتر، گفت آخ شکمم، گفت منم آخر کار وقتی میخواستم پیاده بشم یه تکون به خودم دادم، گفتم آخ همم، کار اونو کرد دیگه، آخ همم. حالا این تنوعی بود، همه اینا رو بگیم یا الله، یا کریم، یا رحیم، یا چی، یا الله، همه اون کارا رو میکنه، آخ همه است. خب این آقایون خوبه در حد حاشیه ملا عبدالله خان، خب این تصور مشهور، ولی اگر کسی وقت بگذاره، خب همون کاری که تو اسم کردیم ما رصد کنه، البته نه دیگه، از قرآن، از کل نصوص دینی به سه تا اطلاق در الله برمیخوره، یعنی لل لفظت الله ثلاثه استعمالات اطلاقات. یک، اطلاق به همین معنا، این دیگه تکرار نکنم، ذاتی که جامع همه کمالات و منزه از هر نقصی، علم دیتا آخر. دو، یه خیلی یادداشت بکنید، من هفته آینده توضیح بدم انشاءالله. دو، ذات متجلی و ظاهر به تجلی جامع، تجلی اول مطلق و بی تعین. سه، اطلاق بر ذات متجلی به تجلیات ثانوی که گاهی تو بعضی از تعابیر میگن فیض مقدس. خب اینا توضیح میخواد که باید بدیم و بعد ببینیم تو بسم الله کدام مراده. انشاءالله هفته آینده بحث رو دنبال میکنیم، مطالعه هم بکنید، اگر هم فضلا یه وقت کمک ما بکنید اشکال نداره ها، یه وقت ببینید مطالعه بکنید و یه چیزی که الان پیدا کردن اون روایت رو خواندن چقدر کمک کرد به پیشرفت بحث. اینم البته لازم نیست به حتما هم کمک باشه، یعنی نقدم باشه ما استفاده میکنیم. الحمدلله رب العالمین. اگه بلندتر میخوام
فرمایشی فرمودید که گاهی اوقات ذات رو میخوایم تسبیح کنیم، گاهی اوقات تجلیات و اینا، مگه ذات اصلا قابل تسبیحه؟ کسی بزرگان دارن که نه معروفه کسیست نه مشکوره کسیست؟ نه،
اینو هفته آینده داریم. من این اشکال رو مال از فخر رازیست یا اینکه مال خودشه یا از قبل از فخر رازی بوده، این مال فخر رازیه و هفته آینده داریم.
آقا اینو عقفا فلسفه دارم.
بله.
خود امام هم تو اون چیز درس بسم الله نجای دیگه من
مقاله جایی دارن این مقاله
اینو میتونه تو نم افزار داشته باشید
نه از من گفت تو اینترنت آدرسشو بزنم میاد مقاله شما
بله
با امام در تفسیر بسم الله بده میاد
این مقاله خوندنی خدایش دوران وقت من خیلی اینه حالا این نهید من یک کپی بگیرم بگیم ولی خب
مقاله خیلی همه سالی که هم به اسم من مکه آخری که فهمیدیم حالا میفهمیدیم که اسم و غیر اعلام بعد من این تجلی گرفتیم میخواد دیگه از مظاهر دوتا میشه یا همون مظاهر منظورم اسم دیگه
نه
ظاهر داریم مظهر دیگه میتونیم به مظهر بگیم اسم
بله شد بله اون که حتما میتونیم بگیم لحال اسماء الحسنا اطلاقش بر مظهره اما در بسم الله مراده یا نه اون نه ولی گفتیم دیگه اطلاق
سیم تو دیگه فرمودی که بسم الله رو معنا کرده چند تا معنا
در بسم الله نگفتم ولی در خود اسم میگم دو تا بحثه یکی بحث تفسیر اسم در بسم الله که به اضافه به الله شده یکی
خود اسم جدا
خود اسم جدا لحال اسماء الحسنا
اونو میشه به مظاهر
بگیشم
خود اسم الله نمیشه گفت بسم الله
نه اینجا نه چون تو اضافهش گیر میکنه میشه درستش کردانه
چون غیریت داره چون تمام دیدیم که
بله اما
اسم غیر الله
بله اما یعنی مثلا فرض کنید اسم بزنید امام صادق مثلا دیگه بله. تو میشه یکی از مظاهر امام بله امام صادق الله تو میشه دیگه نمیشه همون تجلی ظهور خب وقتی راه راحت داریم چه رو برد
چون اینکه بعضی صفات و نسبت دادن اهل بیت به خودشون صفات خدا رو مثلا نحن الخالق داریم اینم از همین باب تجلیه دیگه تجلیه من خلقت اعظم در ماست مثلا یا واسطه فیض ما این به مخاطره که بالاخره تجلی اعظم این دیگه این همونه چون داریم بعضی صفات خدا رو خودشون
میدونم بفرمایید البته میدونی که این خالق با اون خالق
خالق بلغیر میشه دیگه
بلغیر میشه بس این خالق بلغیر مال الله نیست مال همون خلقه
خب در تفسیر میارم
تو همش به بله میدونم میارم
در تفسیر آیه میارم بعد میفهمم
انی اخلقو من تایره من تینه که حیات تایره حضرت عیسی بفن
بله
یعنی که مرزم مثلا صفت خداست در تفسیر زیل حضرت ما هستیم این برای من از این همون تجلی میشه ظاهرا
تجلی من
چیز دیگه نباید
یعنی ربطی نداره که نخواد نفع بکنه ها اینجوری میخوام بگم من منافات نداره
مثلا آیه که آسد خوندند فد او و به ها داره این با مظاهر میسازه با
آیه رو بخونی
لله الاسماء الحسنا فد او و به ها
آیه 108 سوره اعراف
بله خدا اسمایی داره نشانه هایی داره خدا رو با اون نشانه ها بخوانید
این همون توسل یعنی چی؟
حالا میتونه توسل باشه میتونه راه معرفت باشه خدا رو بخوانید از اون طریق میتونه دستور باشه از اونها دستور بگیرید از پیش خودتون چیز نکنید خیلی چیزا میتونه تو فدوه و بها باشه همش هم باشه ممکنه استعمال در
اکثر
من رو جایز میدونم همش باش
یا فقه سیاسی هم بپرسیم بفرمایید یه فرمایشی داشتید من عبارت رو بردم اینجا فرمودید در مورد کلام امیرالمومنین در مورد بیعت فرمودید شاید بیعت همین نوع دوم باشه بعد توضیحی که دارید این شاید یعنی قسمت اول هم میتونه باشه دیگه چون وقتی شاید میفهمید یعنی قسم دوم که تأییده میشه باشه قسم اول که انتخاب هم میشه باشه در مورد امیرالمومنین انتخاب چه معنی پیدا میکنه معلوم بین حضرت انتخاب کنم به حکومت
بله
یعنی فرض مقبولیت نیست چون تو فرد بیا دمون
از مشروعیه
یعنی مشروعیت به حکومت معلوم به انتخاب معلوم
حکومت بر مردم برای دنیا شما بله
یا یعنی چون منافاتش میدید باشید من عرض کنم خدمتون دفعه اگر هم میگو نومنین کسی رو نصب کرد بر کاری فرض و فهمونی فرض غلطه ولی فرض من خواهم بس جواب علمی شو بگیم اگر مردم مخالفت کردن با این نصب امیرالمومنین طبق این فرمایش باید نصب غلط باشه در شما فهمید اگه امیرالمومنین کسی رو نصب کنه تمامه
ولی بر اون مبنا حضرت این کار اصلا نمی کنه
یعنی چون میدونن اشتباه این میشه،
اشتباه برش نمیکنه. این مثل همون دخل دوار بگم
نفهمید انا فهمید
جو هوا را سرد بود تو را چای سرد بود
نخیر خوبه من.